در خدمت دوستان باشیم. خداوند توفیقات همه بزرگواران رو برای خدمت و خدمت گذاری بیفزاید و توفیقات روز افزاری به همه بزرگواران بدهد. برکت سلامت و محمد و آل محمد. ما کم کم جلسات انتهایی مون میرسیم، احتمالاً این هفته و هفته بعد جلسه آخرمونه انشاءالله اگه خدا عنایت بکنه. و کم کم باید بریم به سمت جمع‌بندی و مطالبی که گفته شده رو اون نواقصی که داشته رو برطرف بکنیم. ما مطالب متعددی رو مطرح کردیم، از جمله این که این بحث نظم به ساختار انسان مربوط به بیرون انسان نمیشه، داخل انسان. نظم امر درونی است، چون نظم رو نبایستی در بیرون جستجو بکنی، بایستی نظم رو در درون انسان جستجو کنی. در واقع این چیزی که انسان از نظم طلب داره همون چیزیه که در درون خودشه و مربوط میشه به انسجام درونی. و شما میتونید اصلا نظم رو به انسجام درونی تعبیر کنید. اگه کسی انسجام درونی رو داشت، کارهای بیرونیش رو هم خیلی خوب و مرتب انجام میده، دارای عمل صالحه، اعمالش اعمال شایسته است. اعمال صالح یه درون سالم منسجم شکل می‌گیرد. خب هر چقدر که این قاعده مورد پذیرش قرار بگیره، در واقع انسان ها برای این که نظم پیدا بکنن سمت میمیرن که درون خودشون رو اصلاح بکنن، اصلاح نفس سر نظم میشه. بچه که انسان نفس خودش رو اصلاح بکنه و در واقع بتونه اونطوری که خداوند در نظر داره همونطور زندگی بکنه، نظمش برقرار میشه به طور طبیعی. در همه زندگی میتونه موفق بشه. پس به نوعی وقتی که ما از نظم صحبت میکنیم، بحثایی مثل خودسازی، بحثایی مثل خودشناسی، اینا در منطقه اول مطرح میشه. هم خودسازی خیلی مهم میشه، هم خودشناسی خیلی مهم میشه، بعد خودش رو بشناسه همتونی بتونه خودسازی داشته باشه، اطراد از این فاصله بگیره، هرچند که کارهای معمولش هم خیلی منظم میشه، سر وقت کار بکنه، هرچند اونم براش کمالی در نظر گرفته میشه، ولی در نهایتش نتیجه ای نمیرسه. خب تو حوزه برنامه ریزی همین نظم به نسبت زمان مطرح میشه. شما موضوع برنامه ریزی رو که داریم اینجا دیگه بهش میخوره شرایط، زمان، مکان، در واقع این موضوع انسجام درونی وقتی که به طرف شرایط رو بسنجه و میفته در دل آزمونهایی که برد شرایط زندگیه. شرایط وقتی میگیم هم شرایط مکانی میشه، هم شرایط زمانی میشه و همه اون چیزی که او رو درگیر میکنه و انا میشه که انسان تصمیم بگیره، در زمان بتونه تصمیم بگیره. پس اون چیزی که در برنامه زی خیلی اهمیت پیدا میکنه علاوه بر این که فرد بایستی انسجام درونی داشته باشه و اعمالش هم شایسته باشه، بایستی در واقع به هنگام باشه، به روز باشه، به زمان باشه، به حال باشه، به لحظه باشه، یعنی در واقع بتونه تصمیم در لحظه بگیره و کارهاش رو مدیریت در لحظه داشته باشه. این خیلی اهمیت پیدا میکنه بحث تدبیر و مدیریت کردن، در واقع اینکه این قدرت داشته باشه که چیزی که برای برنامه ریزی مهم میشه بحث تدبر داشتن و قبل اون تفکر داشتن و تعقل داشتن، یعنی بایستی بتونه هم تفکر داشته باشه، هم تعقل داشته باشه، هم تدبر داشته باشه. در صورتی که تفکر و تدبر و تعقل داشته باشه میتونه تصمیم در لحظه بگیره و اعمال شایسته ای رو در واقع متناسبه با شرایط انجام بده. در واقع خداوند از انسان اعمال صالح متناسب با شرایط میخواد. لازمه این داشتن تفکر و تعقل در واقع اینه که انسان بتونه توانمندی های خودش رو به بروز برسونه. شکوفایی توانمندی هاست، توان ها همچنین توانمندی هاست. یه سری توان هایی خداوند به انسان داده، از چقدر که انسان بیشتر کال برد باشه، علم داشته باشه، سطح علمش بیشتر باشه، مهارتش بیشتر باشه، طبیعتاً این برنامه ریزیش هم قوی تره، در لحظه هم بهتر میتونه تصمیم بگیره. و چقدر از توانها و توانمندیهاش فاصله بگیره، به طور طبیعی قدرتش کم تره. شما وقتی نگاه میکنید ببینید که اساس برنامه ریزی در زندگی برمیگرده به کارگیری اون توانها و توانمندی هایی که خیلیاش در زمان گذشته اتفاق افتاده و فقط طبق پیشبینی یه مهارتی رو، یه علمی رو به دست آورده. و خب هر چقدر ذخیره فرد از نظر ذخیره توانمندی ذخیره سازی شده باشه، ذخیره ها خیلی مهم میشن. ذخیره های علمی، اخلاقی، عاطفی یا خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی حتی بحثای اخلاقی، اینکه شما وقتی میخواهیم توی خونه ای یک کاری رو انجام بدیم، خیلی مهمه که افراد نسبت به هم چه دیدی داشته باشن. اگه من بخوام یک کاری رو دو سال دیگه انجام بدم، بکنید هجرتی بکنم، در یه شهری برم، خیلی مهمه که قبلش فرزندانم رو، خانواده خودم رو چجوری تربیت کرده باشم، باشون چجوری برخورد کرده باشم. اینطوری که یه مرتبه بگم که شالا کلا کنیم پاشی میخوام بریم فلان جا هجرت کنیم، این احتیاج داره به ذخیره ها، هم ذخیره های علمی، هم ذخیره های برخوردی، عاطفی، دوست داشتن ها. برنامه ریزی که وقتی مطرح میشه خیلی مسائل مختلفی برای زندگی انسان مطرح میشه که در واقع تمام توانهایی که خداوند به ودیعه گذاشته بایستی به کار گرفته بشه و با توجه به اون ودیعه ها که کاری رو انسان بتونه بکنه. اینی که مثلا نگاه میکنید یه مرتبه امام خمینی در سال 57 12 بهمن تشریف میارن و 22 بهمن، این در واقع انفجار نوری رو که مثلی در عالم شد، فتحی برای عالم شد، بی نظیر رقم میزنن، این مربوطه به سالیان قبلیه که ایشون ذخیره داشته. اینطور نیست که یه مرتبه موفقه به یه همچین جریان شده باشه، بایستی حتما هم ذخیره علمی باید داشته باشه، هم ذخیره اخلاقی، عاطفی و ذخیره های مختلفی که بعضیش اگه بخواد برنامه‌ریزی اجتماعی باشه حتما باید ذخیره های اجتماعی هم وجود داشته باشه. حوادث درسته که یک مرتبه اتفاق میفته، ولی یک مرتبه حادث و ایجاد نمیشه، بایستی شرایط براشون باشه. خب این اصل ماجرای اون چیزیه که ما برای نزد برنامه‌ریزی خدمت دوستان مطرح کردیم. اومد توی سنین مختلف. خب اون چیزی که انسان هرش مطرحه در واقع این شکوفایی توانها و توانمندیها و ذخیره علمی، اخلاقی، تفکر و تدبر، اینها در سن در واقع 20 تا 25 سالگی به نقطه شکوفایی خودش میرسه. هرچند گفتیم قدرت عقلانیت در 15 سالگی شکوفا میشه، به دوره ای از دوره 15 تا 20 سالگی، 15 تا 20 سال اتفاقی که میفته برای انسان اینه که این بحث عقلانیت و تفکر و تعقل شروع میکنه، فعالیت کردن اگر فرد دچار لهو و لعب نشه. و بر اثر این تفکر و تعقل شروع میکنه این ذخیره ها ذخیره سازی شدن. علاوه دوره 15 تا 20 سال انسان به سمت ذخیره سازی میره، توانمندی هاش در واقع قاعده اینه که بایستی علم، تقوا، بحث اخلاق، ارتباط با دیگران بایستی توی این دوره بازسازی بشه و تبدیل بشه به انواع مهارت، انواع مهارت به کار بلد باشه که بتونه این کار رو انجام بده، کار انجام بده، درآمد داشته باشه. اگه مرده، اگه خانومه بتونه مهارت هاش رو به کار بگیره. بعضی ها میگن تفاوت زن و مرد در این حوزه چیه؟ تفاوتش اینه که هر دو تا باید کار بکنن، هر دو تا باید مهارت داشته باشن، ولی آقایون بایستی هزینه های زندگی رو تأمین کنند، خانوم ها بایستی کار کنند و چشم داشتی به مال دنیا نداشته باشن. هرچند اگه درآمدی هم براشون ایجاد شده اشکال نداره، به خاطر اینکه خداوند مسئولیت تدارک یک زندگی رو به عهده مرد گذاشته. روی بتونه تو 15 تا 20 سال، یعنی از دوره قبل یه اتفاق میفته، ولی تو از 15 تا 20 سال وقت داره که اون چیزی که بلد نیست رو و لازمه برای مهارت و کار، چیزی که حتی مربوط میشه به دوره ازدواجش، مربوط میشه به تشکیل خانواده، بتونه استقلال پیدا کنه و همچنین بتونه برای کار، برای اشتغالش یا کار، انواع خدمت رسانی آمادگی داشته باشه. همچنین از نظر معنویت و مسائل جهان بینی بتونه پر باشه. این کارهایی که این دوره خیلی مهمه که مجلسی پیش راجبش گفتیم. و آفت این دوره هم اینه که انسان مشغول لهو و لعب بشه و مشغول کارهایی بشه که خیلی براش به درد نمیخوره، یا این که همه جانبه نباشه، فقط آمادگی تشکیل خانواده داره ولی انواع خدمت رسانی رو بلد نیست یا فقط تک بودی باشه. خود این یکی از نقصاییه که وجود داره. یا اینه که جهت زندگیش به سمت خدا نباشه، یعنی همه اینا دوره 15 تا 20 مشخص میشه. در واقع اونایی که بنا هست یه چرخش اساسی داشته باشن نوعا تو این دوره چرخششون رو میکنن و ممکنه یه نفری خیلی مهارت داشته باشه ولی جهتش به سمت خدا نباشه. این تو حوزه نظم و برنامه ریزی به معنی اینه که اون انسجام درونی رو نداره، چون عمل صالح نداره و بعد تبدیل به افسردگی، تبدیل به خمودی، تبدیل به خیلی از بیماری ها میشه که ظاهرش می که خیلی چیز داره به دست میاره، ولی در باطن داره خیلی از دست میده. کسی که به سمت خدا نیست، هر مهارتی هر علمی به دست میاره از خدا دور میشه و روز به روز حالش بدتر میشه. هرچند که خودش رو به حال خوش بزنه و حال خوب بزنه. خب این ذخیره سازی انجام شد، ما فرضمون اینه که در دوره 15 تا 20 سال ذخیره سازی انجام شده. خب اگه انجام نشد یا به خوبی انجام نشد، به هر حال باید اتفاق بیفته. اگر نشده از 20 تا 25 سالگی یا 25 تا 30 سالگی ذخیره سازی رو انسان احتیاج داره. ذخیره سازی مربوطه به اون چیزیه که مربوطه به یه زندگی میشه، مربوطه به زندگی مادی و معنوی انسانه، معنویه و بایستی همه جانبه باشه. به نظر میرسه که خود این ناقص انجام میشه. یعنی مثلا افرادی که توی این سن هستن مسائل معنوی و جهان بینی خیلی برشون مهم نیست، ذخیره جهان بینی در این دوره ایجاد برشون نمیشه. حتی اون چیزی که مربوط به خدمت رسانی و اشتغاله برشون ایجاد نمیشه، حتی اون چیزی که مربوط به تشکیل خانواده است ایجاد نمیشه. یعنی شما نمیتونید یه جوانه 18 ساله 19 20 ساله رو در زمان حاضر با خیال راحت بگیم برو خانواده تشکیل بده، اشکال نداره. شما نگیم که وضعیت اقتصادی خرابه، نه، وضعیت اقتصادی همیشه همطور بوده. هر کی هر کاری میکنه به هر حال حقوق و دستمزدش به نسبت این شرایط جامعه تغییر میکنه و دنیا اینطوریه که همیشه قیمت ها میرفته بالا، همیشه و قیمت ها برای همه میره بالا. اگه کارم بکنه قیمت ها میره بالا، میتونه بره یه کاری بکنه که اون قیمت هاش میره بالا. خیلی ها این نقص رو نقص در جامعه میدونن، نه، این نقص نقص خود ساختار افراد برای این کار آماده نشدند و وقتی ما فرزندمون به 20 سال میرسه، تازه میفرسیمش دانشگاه، تازه دانشگاه بخواد کار یادش بده، دو سالم از 18 سالگی تا 22 سالگی لیسانس بخونه، از 22 تا 24 فوق لیسانس بخونه، از 24 تا 30 سالگی دکتری بخونه. اینا به هر حال درسته که محصول علم بشره و نقصایی که وجود داره، ولی خود انسان حالی عاقلن بایستی و عقل خودشون حساب کنن. نمیتونن بگن مدرسه ما رو به این بدبختی و فلاکت کشونده. به هر حال شما از دوره 15 سالگی تفکر و تعقل در انسان فعاله. کسی عقل نداره بگه که مدرسه ها ما رو به این روز انداختن. شما بایستی این کار رو میکردی، کار باید یاد میگرفتی، بایستی میتونستی درآمد به دست بیاری. آقا منافات با کنکور داره، خب منافات با کنکور داشته باشه. کنکور قبول شدن و مدرک داشتن اصالت که نداره که. اگه کسی کار بلد باشه و بتونه درآمد ایجاد بکنه برای خودش، بعدا هم درس هم میتونه بخونه. و توجیهاتی که هیچ کدومش قابل پذیرش نیست. اگر این سن رو انسان ها از دست بدن، سن ذخیره سازیشون رو از دست بدن، و فکر کنید این بند خدا عقب میفته دیگه، دختر باشه پسر باشه، خب هر چیزی یه بهاری داره، ازدواج کردن یه بهاری داره، ولی آدم خراب میشه. ازدواج کردن باید در سنه 18 تا 20 اتفاق بیفته، یا نهایت تا 22 سال. خب اگه این اتفاق نیفته، این دیگه نمیتونه پدر خوبی باشه، نمیتونه مادر خوبی باشه. ازدواج هایی که دیر هنگامه دیگه، این بند خدا ها حوصله بچه ندارن، شرایط زندگی اینقدر بهش رو سخت میذاره که یه بچه میارن یا نهایت دوتا بچه میارن، اونم خیلی به سختی. خب اینا همینطوری مثل یه زنجیره‌ای و هم متصل میشه، زندگی ها رو تلخ میکنه. یه میوه در روی درخت در یه زمانی میرسه، اگه بیشتر از اون مقدار روی درخت باشه یا میگنده دیگه طعمش دیگه از دست میره. تو نظام تکلیف ما نباید دست کاری کنیم. سن تا 20 سالگی طرف باید ذخیره سازی میشه کرده باشه و قدرت استقلال پیدا کنه. تو ما اینا جلسه پیش گفتیم، ولی خب به دلیل اهمیتش رو من تکرار کردم. وقتی میرسه به در واقع دوره بیستا بیستنگ سالگی، البته میشه اینو گفت 20 تا 30 سال، اشکال هم نداره، ولی من همون 20 تا 25 سال میگم. وقتی میرسه به 20 تا 25 سال، اینجا دیگه دوره میشه دوره یه تدبر. دوره تدبره، تدبره منظورم اون تدبره در قرآن نیست. تدبره یعنی این که بتونه پیشبینی داشته باشه، پیشگویی داشته باشه به چیزایی که گفتیم. هرچند این ممکنه این دوره تدبر من به شروعش تو همین دوره بالا هم باشه، همین تدبر اینجا هم میاد، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اینجا تو دوره بعدی تدبر دیگه یک تازی میکنه، هم ذخیره سازی علمی و دو مرتبه ذخیره سازی هست، ولی و بهره مندی هم توش میاد اضافه میشه، یعنی باید از اون کامل استفاده بکنه و اینا به کارگیریه. اینا خیلی مهم میشه، یعنی یه دوره عملیاتی برای انسان شکل میگیره. هرچند که ما تو ساختارمون این دوره را هم عطف به ما سبب میکنیم، یعنی عطف میکنیم به دوره قبلیمون و دوره ذخیره سازی در واقع میذاریم، یعنی میکنیمش 15 تا 25 سال دوره ذخیره سازی و عملیات رو میدازیم بعد. در واقع این باید بسونه چکار کنه؟ اینا رو به کار بگیره. در واقع یا تو صحنه اصلی زندگی، صحنه اصلی زندگی واقعا خشنه، خشنه جدیه. یعنی تعارف دیگه نداره. شما اگه در واقع یه پولی رو قرض گرفتی باید بری کار کنی پولو تو پس بدی، یعنی دیگه این صحنه چیه؟ صحنه های جدی زندگیه. در حال فرزند انشالله فرزند براشون میاد، فرزند مریض میشه بسیار براتش دکتر، صحنه های جدی زندگی تو این دوره شروع میشه و دختر باشه پسر باشه دیگه بایستین دستاسین رو بالا بزنه و خیلی از اتفاقاتی که میفته دیگه این اتفاقات مورد رضایت یا مورد خواست شما نیست، برخورد پیدا میکنه با شرایط غیر منتظره. و یه مطلب اینه اصلا زندگی همش میشه غیر منتظره. البته قاعده اینه والا الان دختر و پسرها میترسن وارد این داستان بشن، پدر مادرها هم میترسن، اجازه نمیدن که بچه هاشون وارده همچی صحنه هایی بشه. ولی به هر حال این سن طبعش اینه، و اگه جوان در این سن خودش را در صحنه های جدی زندگی نبیند و برخورده با شرایط غیر منتظره نکند، اون خب یه بخشی از توانمندی هاش از بین میره و خیلی کار را دیگه نمیتونه بکنه. قدرت خطر کردن ازش گرفته میشه. یعنی اگه این در واقع در این دوره هست که فرد قدرت خطر کردن درش چی میشه؟ فعال میشه. خیلی این قدرت خطر کردن مهمه، چون اگه این قدرت در انسان نباشه انسان رو قاعد میکنه، میشینه، نمیتونه قائم دیگه نیست، اسمش از قائم شدن. اهل قیام شدن تو این دوره اتفاق میفته، چون دیگه نمیتونین کارهای جدی رو به این بند خدا بسپارین، حتی اگه بعدش هم اهل خانواده بشه این رو بایستی همیشه یه نفری از دورینو بپاد، ولی هر آن ممکنه زندگی رو چکار کنه؟ به آتیش بکشه. با یه مختصر کاری دواران میدازه، نمیتونه فکر کنه. اگر کسی این قدرت خطر کردن قائم شدن در فرد نباشه نمیتونه. خیلی از اختلافاتی که بین زن و شوهرها وجود داره به خاطر اینه که قدرت تدبر در دختر و پسر شکل نگرفته، به دلیل اینکه این تأخیر افتاده. طرف مثلا 27 سالشه، 28 سالشه، یا نه حتی همین 25 سالشه، 22 سالشه، 23 سالشه، ازدواج میکنه ولی ذخیره سازی خوبی نداشته، بهره‌مندی کافی نداره، نمیتونه اینا رو به کار بگیره، از صحنه های جدی زندگی، ورود به صحنه های زندگی از ترس میشینه، افسرده میشه، احساس میکنه که همه دارن به او تعنه میزنن، سرزنشش میکنه، هر صدایی را صدای سرزنش میشنوه. خیلی این خطرناکه. قدرت برخورد با شرایط غیر منتظره رو نداره. یعنی اگه مثلا ازدواج کرد اومد تو خونه دید که خانومش مثلا با یه فلان کارو میکرده بیسار کارو کرده به هم میریزه شدید و حتی مثلا سر چیزای کوچولو فکر کنید مثلا یه کادویی براش آوردن، این کادو فکر کنید کاغذ کادوش مثلا خیلی زشت بوده، کاغذ کادوش زشت بوده، خود توش خوب بوده کاغذ کادوش خوب نبود، به همش میرسه. یه حکایت عجیبیه به خاطر اینکه این ذخیره سازی نداره، ذخیره خوبی توش نیست، نه از نظر علمی، نه از نظر اخلاقی، نه از نظر عاطفی، قدرت بهره‌مندی نداره، قدرت به کارگیری نداره، انواع مهارت و آدم بی هنره که به هم می‌ریزه، آدم هنرمندی به هم نمی‌ریزه که از همون کاغذ کادویه خیلی کر و کثیف و اینها یه داستان خیلی خوشگل سر هم می‌کنه اگه هنرمند باشه، اگه مهارت داشته باشه. وقتی نداره همه چیز رو به دیده منفی نگاه میکنه، چون این نمیتونه وارد صحنه های جدی زندگی بشه. صحنه های جدی زندگی یک کسی میخواد که براش آمادگی ایجاد شده باشه. خداوند اینطوری قرار داده، چون بنا هست که در اثر زندگی شکوفایی توانها صورت بگیره و مثل تدبر فرد فعال بشه. فرد رو میدازن تو صحنه های جدی. خب اینی که تو صحنه ها توان نداره اون به خاطر در واقع ساختار حیات و طراحی شکوهمند احسن تقویم خداست. خب اینقدر گیر به خدا ندیم، ما بلد نیستیم زندگی کنیم، الا همه چیز این عالم در نظام احسنه. خب تو این صحنه های جدی میگن مثال بیشتر بزنیم، صحنه های جدی یکی یه مرتبه فرد بنا میشه که یه خونه ای رو رهن کنه و پولم تو بساطش نیست، هیچی هم نداره، کسی هم نداره قرض کنه. این واقعا چی کار میکنه؟ اگه نتونه ارتباط با حقیقت عالم، با دعا، با راز و نیاز الهی، با نماز خودش بگیره، نتونه این مشکل رو خیلیاش از عالم غیب برطرف و رجوع کنه، نمیتونه زندگی کنه. باید بیاد گوشه خیابون، بره برش یه شهر دیگه، یا این کس هم زندگیش رو متلاشی کنه. البته شما اون که نمیگین به خاطر همین ها خیلی ها میگن ازدواج نکن یا تشکیل خانواده نده تا هر موقعی که تونستی. و همیشه این صحنه های جدی زندگی رو ما میان حذف میکنیم، فکر میکنیم با حذف صحنه های جدی زندگی میتونیم این صحنه ها رو حذفش کنیم. نمیشه. به پسرها زن نمیدیم چون سربازی نرفتن، به پسرها دختر نمیدیم، بخشی باید بگیم گفتم دختر نمیدیم به دلیل اینکه شغل ندارن. خب اگه کسی قدرت داشته باشه و بتونه کار انجام بده، میتونیم بهش اعتماد کنیم و خب بزنیم ببینید اون چی کار میکنه. این خب نمیتونه درآمد به دست بیاره، این کار بلده؟ بله کار بلده. باید بتونه وارد جامعه بشه. این صحنه جدی زندگی، یعنی اینکه یه دختری ازدواج کنه با یه پسری که کار بلده ولی کار نداره. بعد حقوق این ما رو باید در بیاره، روزی رو در بیاره، ولی باید بره کار کنه، ولی نقدن کار نداره، کار دولتی نداره. گل نه باید کار دولتی داشته باشه، حقوقش سر جاش باشه، خونش هم داشته باشه، ماشین هم داشته باشه، سربازی هم رفته باشه. اینا همه رو میایم حذفش میکنیم. خب باشه قبول، اینا حذف کردی، خونه داری، ماشین داری، خب بچه هم الان فعلا نمیاریم چون تواناشو نداریم، خب بچه هم نداریم. بعد روز زن میشه، روز مرد میشه، کادویی بخریم، صحنه زندگی، صحنه کارزار تبدیل میشه به صحنه کارزار. جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، دوم، اولیش مال روز زن، دومیش روز مرد. یعنی حتی اون جایی هم که به مناسبت تولد حضرت صدیقه طاهره، حضرت امیرالمومنین، زینت داده شده به نام مرد، به نام زن، اونها میشن محلهای اختلاف و محلهای چی؟ دعوا و تنش. چون انسان دوست داره صحنه های جدی زندگی را، اینا را میکنه صحنه کارزار، اینا رو میکنه صحنه جدیه زندگی. و اگه صحنه های جدی زندگی نباشه که زندگی معنا پیدا نمی‌کنه. در واقع محل های صحنه های زندگی، جدی زندگی انتقال پیدا می‌کنه به یه جاهای دیگه که اصلا خیلی مسخره است این اتفاقات. خیلی از اختلافات تو خونه هایی اتفاق میفته که هم خونه دارن، همه چی دارن، هم دختر قشنگ و زیباست، هم مرد زیبا و قشنگه، هیچ چیزی کم نداره. صحنه های زندگی رو خلق میکنن، صحنه های جدی زندگی رو خلق میکنن، به خاطر اینکه صحنه های جدی زندگی جای دیگری بوده. اینا نمیتونن بدون این صحنه ها زندگی کنن. مثلا خاصیت دوره 20 تا 25 سالگی چیه؟ اینه که انسان برنامه هاش توی صحنه های جدی زندگی رقم بخوره و اتفاقا شرایطش غیر منتظره باشه. اگه این شرایط غیر منتظره بودن و جدی بودنش واقعی باشه، برنامه ریزی و نظمش واقعیه، و الا اگه آدم حذف بکنه، واقعی ها رو حذف بکنه، اتفاقی که میفته اینه که خودش میسازه. شما هر روز که میری خونتون معلوم نیست که چه اتفاقی در زندگیتون بنا هست بیفت. خب انسان طبعش در این دوره به برنامه ریزی هایه خیلی چی میره؟ نظم و برنامه ریزی خیلی جدی میشه، صورت جدی به خودش میگیره. و اگه در واقع بعد نتونه نظم و برنامه ریزی کنه، زندگیش به مخاطره میفته، خطر میفته، ممکن اصلا به هلاکت منجر میشه. بکنید مثلا این یه بیماریه، طرف کوتاهی میکنه و دکتر نمیره، ممکن اصلا جان کسی از دست بره. یعنی اینجوریه، شکل جدی به خودش میگیره. اگر فرد اهمال فرد چه در نظم و چه برنامه ریزی منجر به خطرات میشه. دیگه این تو نیست، این تو میمیری دیگه، از این تو میمیری یا نیست، نزد داشتم نداشتم، بود نبود، اینطوری نیست. و این خیلی کار رو سخت میکنه متاسفانه. بعضی ها خطر رو به جانشون میخرن. در واقع آدم وقتی نگاه میکنه به بعض زندگی ها فقط میگه یه دعایی اینا نگهش داشته، فعلا خودی خودش باشه به واسطه اهمال فرد هر روز یه خطری از حتی خطر جانی، مثلا طرف ماشینو برداشته بنزین نداشته نه افتاده تو جاده، بوجو خب اینو بنزینش میکردی چی میشد؟ بدون این که مثلا رفته باشه تعمیرگاه ها مثلا ماشین رو نشون داده باشه یا کاری کرده باشه اشکال نداره، یه فقط یه صداییم کرد، موتورش یه صداییم کرد، ماشین رو میدازه تو جاده. خب لاستیک های ماشین رو نگاه نمی کنه، ممکنه این لاستیک هر آن بتره که این هم دیدی خیلی خطرناک. یعنی واقعا آدم وقتی از دور نگاه میکنه اهمال فرد منجر به خطر حتی خطرهای جانی میشه. خدا البته عنایت میکنه، تفضل میکنه، من کاری به تفضل خدا که ندارم، چون خدا من حفظ میکنه. در واقع اونایی که یه مقداری پدر مادرهایی که بچه هاشون تو این سن میبینن خیلی ها تو این سن پیر میشن به دلیل اینکه از بس خطر ایجاد میکنن. خب نمیدونم، نمیتونم این حسم رو در مورد این دوره و این سن و این خطرات این دوره و خطرات این سن بیان کنم. دلایلش هم به خاطر اینه که خیلی ها با حذف این موضوعات این رو انتقال میدن به 5 سال بعد یا 5 سال بعد، ولی انسان باید بدونه اگر حذف کرد هرچی که سنش رفت اون طرف تر وضع بهتر نمیشه، وضع بدتر میشه. یعنی اگه شما به دختر و پسرتون تو این دوره اعتماد کردید و سعی کردید نظم و برنامه‌ریزیشون تو این دوره فعال بشه، بهتر از اینه که اینا رو بگین چون اینا رو نمیدونن 5 سال با تأخیر ازدواج کنن، 5 سال بعدش یه اتفاقی براشون بیفته، حالا اینا عقلشون نمیرسه. اگه اینا نتونی یه کاری بکنی که عقلش الان نرسه بعدم بدتر میشه، بهتر نمیشه. با تغییر و انتقالش به سنین بالاتر شما مشکل رو حل نکردید، مثل ترافیک تهران کردی، یه خورده جاده رو عریض کردی ترافیک رفته اونورتر، الا مشکل ترافیک رو حل نکردی. یا حل کن این موضوع رو، حل کن موضوع رو بایستی از این دوره حل کنی، از قبلش حل کنی، از 15 تا 20 سال حل کنی. تو رو خدا این کنکور رو ول کن، دانشگاه رو ول کن، این نه دانشگاه شریفش، نه دانشگاه تهرانش، نه دانشگاه اینا، همشون پوشالی هست. یه کاری کن این بند خدا کار یاد بگیره، یه کاری کن به درآمد برسه، یه کاری کن این یه دوتا کتاب بخونه، دون زندگیش رو تلف نکن، تلف کلاس های کنکور و تلف این بذاریم بره کار یاد بگیره، بره لوله کشی یاد بگیره، بره کار یاد بگیره، زین بتونه توانها شکوفا بشه، رو پا خودش مستقل بشه. انقدر اینا رو نکشونید به درس هایی که نمیگم به درد نمیخوره، به درد یه طیف خاصی میخوره، به درد 10% جامعه میخوره، 90% جامعه به درد نمیخوره. نمیگم اینا باطله، بده، شیمی بده، فیزیک بده، نه، در جای خودش بهترینه، ولی این بند خدا شیمی نمیخواد، کار یاد باید یاد بگیره، مهارت باید به تقوا بلد بشه، باید اخلاق بلد بشه، این علم اخلاق میخواد، با مردم بتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی اینقدر اینو توی سکنجی زندانش نکن، بعدا نتونه با مردم ارتباط برقرار کنه. این 15 تا 20 سال رو بذار این ذخیره بکنه. 18 سال 19 سال که شد پول در آورده باشه، قدرت داشته باشه بره خواستگاری، اگه دختر باشه بتونه خواستگارهاش رو بشناسه، حتی بتونه بگه من یه مدتی انقدر به قوه عقلانیه این اعتقاد داشته باشه، میگه من میتونم همسر آینده خودم رو انتخاب کنم. همیشه تو دلتون شک نشه، نباشه که نکنه زیرش بزن. تا میرسه به این 20 تا 25 سال، این 20 تا 25 سال در صورتی این کارو میتونی بکنی که قبلش اون کارو کرده باشی، ولی نمیتونی. تدبر روی تفکر و تعقل سوار میشه. مثل اینه که بگیم بکارگیریه علم، خب باید علمی باشه تا بکار بگیره، بگیم بکارگیریه تقوا، باید تقوایی باشه تا بکار بگیره، بکارگیریه اخلاق، یعنی طرف قدرت داد و ستت داشته باشه تا بتونی بهش بگی این کار بکن. کسانی که موفق میشن بچه هاشون اینطوری روش میدن، خیلی موفقن، راحتی زندگی میکنن. این بگردیم ببینید کسایی که اینجوری زندگی کردن تو 20 تا 25 سالگی بچه هاشون رو زن دادن، شوهر دادن، بچه ها هم در عین نداری خونه گرفتن، خونه هم نگرفتن، توانمندن، کمتر قصه میدن به افراد. حالا من اصلا نمیخواستم این حرفا رو بزنم، اصل بحث هم از اینجا شروع میشه، حتما وقت هم تموم شده، ولی اصل بحث هم از اینجا شروع میشه. نظم و برنامه ریزی که حالا شکل جدی به خودش میگیره، یه چیزی توش میاد، یه بحث محوری توش میاد، نامه محبت و بغض، حب و بغض. مبنای نظم و برنامه ریزی میشه حب و بغض های فرد. اگه این حب و بغض ها الهی باشد، نظم و برنامه ریزی الهی میشه، و الا الهی نیست. در واقع این حب و بغض، انسان در این دوره چیزی را به نام محبت و بغض کینه تجربه میکنه، نه که تا قبل این نبوده، نه، مبنای رفتار و زندگیش میشه. یه جورایی چجوریه مثلا میرین برای پسرتون یا برای دخترتون خواستگاری، هر کاری میکنی میگه این دختر نه، این پسر نه، دوستش ندارم، دو رفته مثلا با یه نفر یه صحبت کرده، خیلی هم نه کار داره نه برنامه، هیچ نداره، فقط دوستش داره همین. این حب و بغض خیلی معرکه گردانی میکنه در این دوره و در واقع اصلاح حب و بغض اگر صورت در واقع نگیره هم اصلاحش و هم مراقبتش هم جهتگیری صحیحش اینا همون جهت میشه که فرد بتونه نظم و برنامه‌ریزی داشته باشه. به قول مامانا، مامانا میگم که انشالله تو بخوای یه کاری رو انجام بدی، انشالله منظورشون یعنی طرف کاری رو بخواد انجام بده میده، نخوادم انجام بده نمیده، هیچ کاریش هم نمیتونی بکن. با هر کاری که مواجه میشه اول نگاه میکنه دوستش داره یا دوستش نداره. پس روبرو شدنه با کارها بر اساس چیه؟ بر اساس حب و بغض. استمرار کارا بر اساس حب و بغض. استمرار تا نتیجه. اگه این حب و بغض فعال بشه، اصلاح بشه، درست بشه، این درست بشه، و الا این بنده خدا کاری انجام نمیده. پس خب اگه خود فرد داره این حرفا رو میشنوه، یه موقع این ما دیگه این سنیه که ما داریم مستقیما با خود فرد صحبت میکنیم، جلومون اون فرد نشسته دیگه، از سن 15 تا 15 به بعد دیگه خود فرد عاقله و خودش بایستی مورد خطاب قرار بگیره و خودش اصلاح میکنه. این باید حواسش سر حب و بغضش باشه. الدین الال حب و البغض اینجا خیلی ظهور پیدا میکنه و بدونه که خیلی کار رو که نمی کنه به خاطر اینه که دوستشون نداره، باید بتونه بر اساس دوست داشتن خدا خدا بشه. احمد و شعین اندی و احق و به حمدی مال اینجاست. ربی احمد و شعین اندی مال امام سجاد و احق و به همدی قربونه خدا برم. غیر خدا من هیچ کسی رو این باید بتونه این طوری اخلاص در محبت داشته باشه. این اخلاص ما در محبت داشته باشه هر کار سختی رو انجام میده. میگن برو سر کوه قاف، میره سر کوه قاف، سعی چیزی جلو دارش نیست. ولی اگه اینو نداشته باشه بر اساس خواهش های نفسانی میاد، خوب و بغض میاد بر اساس خواهش های نفسانی تنظیم میشه، ذائقه انسان ها تعیین کننده برنامه های انسان میشه. خب به طرف میگیم که چرا فلان کار رو نکردی، مثلا چرا قرآن نخوندی؟ یا آقا من وقت نداشتم. میگه چرا وقت نداشتی؟ میگه خب شما برنامه من رو نگاه کنید هیچ جای خالی نداره. من برنامه شو نگاه میکنم میدم راست میگه، هیچ جای خالی نداره، راست میگه، هیچ جای خالی نداره. ولی تو اگه خدا رو دوست میداشتی و میدونستی این کار قرآن لازمه، یه جا پیدا میکردی. من که میدونم که آدم اگه یه چیزی رو دوست داشته باشه یه جا براش پیدا میکنه. ای خود توجیه نیار عزیز دلم، تو دوست نداشتی که نکردی، و الا دوستی داشتی همه کار میتونستی بکن. خوب گوش بدین چی میگم. فکر کنید الان صحنه قیامته، منم یکی از شهودی هم که دارم نزد خدا شهادت میدم، و فردی هم که جلوی منه تو این سنه در پیشگاه خدا میگه که خدایا ببین برنامه منو ببین، من نمیتونستم برم مسجد، من نمیتونستم فلان کار خیر رو بکنم، بچه داشتم، زن داشتم یا نه، اصلا درس داشتم. من میگم که تو دروغ میگی. یه ببین هیچ جای خالی نداره، میفهمی؟ من میگم دروغ میگی. تو اگه میخواستی میتونستی، جاشو پیدا میکردی. نخواستی، دوستش نداشتی، یه چیز دیگری رو دوست داشتی. خیلی سخت میشه اوضاع. محبت جا باز میکنه برای هر کاری که تو برنامه داری. دیگه اینجا برنامه ها دیگه طبق ضوابطه که شما فکر میکنید انجام نمیشه، طبق محبت انجام میشه. یعنی محبت میتونه برای هر کار نشدی جا داشته باشه. اینا خیلی گوش بدین. بر اساس محبت انسان میتونه هر کار نشدی رو انجام بده. هر کار نشدی رو انجام بده. یعنی خداوند تو جوهره ای انسان اینا قرار داده. خدا انسان را اشرف مخلوقات قرار داده به خاطر این. تو این دوره اگه کسی گفت من کاری رو نکردم، یعنی اون اختلال در محبت داره، محبتش ایراد داره، باید محبتش رو درست کن. مهمترین کاری که در این دوره از نظر نظم و برنامه ریزی فرد انجام میده اصلاح محبته. به چی رو دوست داری؟ چی رو دوست داری؟ دنیا رو دوست داری؟ یا آخرت رو دوست داری؟ خدا رو دوست داری؟ یا غیر خدا رو دوست داری؟ خدا رو دوست داری یا ازدواج رو دوست داری؟ آقا مگه فرق میکنه؟ ببین خدا رو دوست داشته باشی؟ چون خدا ازدواج رو دوست داره دوست داری، و اگه یه موقعی ازدواج رو بر تو نپسندی دوستش نداری اصلا، حالا به هر دلیلی نپسندید، اصلا ازدواج دوست نداری. اونی که خدا دوست داره رو دوست داری، و الا اونی که خدا دوست نداره به هر دلیلی. مدرک ها اگه خدا دوست داشت دوست داری، اگه نداشت نداری. درس خوندن ها اگه خدا دوست داشت دوست داری، اگه نداشت دوستش نداری، اصلا کاری باشی نداری، تو دلت تو جا نمیگیره، اصلا تو برنامه هات نمیاد. همه مردم به سمتی حرکت میکنن، وقتی میبینیم خدا اون همه مردم اون حرکت رو دوست نداره جب زده نمیشی. همه دارن یه کاری انجام میدن، خب بکنن، من خدا رو دوست دارم، جب زده نمیشم. اصلاح محبت در این دوره حرف اول رو میزنه، هم حرف اول و آخر رو میزنه. با محبت هیچ چیزی نیست که تو بخوای و نشه. اگه این محبت مورد اطلاع قرار نگیره تو این دوره، محبت های غیر جاشو میگیره، محبت های الکی به همسر، محبت های الکی به حالا بعضی ها به دوست، محبت های الکی به محبت های الکی، محبت های بیبونه چک میگیره. و شما فکر کنید برای هر کاری یه محبتی جوونه میزنه، محبتش واحد نیست، به همین دلیل فرد فتنه زده میشه. اگه این اصلاح صورت نگیره فرد چی میشه؟ فتنه زده میشه. فتنه زدگی مال این دور است، مربوطه به این است که محبت های جانبی چیکار میکنه؟ جوانه میزنه، جانبی نادرست جوانه میزنه. اما شنما خیلی دوست دارم، همین دلیل این کارو میکنم. مثلا به هم ریختم، من این ماشین رو دوست دارم ولی نمیتونم بخرمش. اصلا شروع میکنه به بد و بیراد گفتن به حکومت دینی. چه رفت داره این که تو خودت اصلاح نکردی؟ اما من نمیتونم فلان کارو بکنم، اصلا به فکر من نیستم. چه رفتی داره؟ آدم ها فتنه زده میشن، فتنه مربوطه به این دور است. به دلیل چیه؟ به دلیل اینی که خب تو به ماشینای خارجی خیلی علاقه داری، وقتی بهش نمیرسی فتنه زده میشی دیگه. وقتی به فلان رشته خیلی علاقه مندی و بهش نمیرسی فتنه زده میشی دیگه. به هم ریخته میشی، طرف اصلا احساس میکنه که کشور ایران خیلی چقدر این فکر عجیبه، فکر کشور ایران که از امنیت بالاترین امنیت رو برخوردار داره و هیچ کدوم از کشورهای عالم به اندازه ایران امنیت ندارن، این رو میگه ناامن. و تا میشه میره تو ناامن ترین کشورهای عالم زندگی میکنه، مثل کانادا، مثل فرانسه، مثل آلمان. بعد اونجا رو امن حساب میکنه. فتنه زده این که باشی اینطوری باشی اینطوری نسبت به زندگی میگی نیست، اینجا نیست. نه، بگو من محبتم به زندگی غربی است، محبتم به زندگی خدایی نیست. بگو من زندگی تحت ولایت خدا رو دوست ندارم. مبنای زندگی ها تغییر پیدا میکنه. ما باید بتونیم صدای خدا بشیم. ما اگه صدای خدا نشیم، صدای هر کور و کچلی میشیم. طبعمون اینطوریه، خدا ما رو مفتور به محبت خلق کرد. ما اگه خدا رو نپذیریم به عنوان صدا شدن، دور هر کور و کچلی، هر آدمه، یعنی یه مطلب میبینیم یه آدم عاقل یه آدم غیر عاقل رو میپرسته. این محبت چی تو اینو میپرستی؟ چی داره؟ وقتی محبت به خدا اصل نشه، آدم جوها روش اثر میذاره، جو زده میشه. جو زدگی مربوطه به مربوطه به چیه؟ مربوطه به ترس عقب موندنه، ترس از عقب افتادن هاست نسبت به محبت های نسبت به چیزایی که نسبت نادرست بهشون تعلق داره، حتی دوست داشتن هم نیست، یه حس تعلقه. یعنی در واقع ای کاش اون چیزی که انسان دوست داشت اسمش محبت بود، یعنی اگر اصلاح محبت در اینجا صورت نگیره چه اتفاقی میفته؟ تعلقها، وابستگیها و وابستگیها شکل محبت به خودشون میگیره. طرف میگه من این خانومه رو خیلی دوستش دارم، نه منظورش اینه که خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی وابستشم، وابسته بودم با دوست داشتن خیلی فرق میکنه، یعنی خیلی اگه یه روز به تماس نگیره خیلی دلم میگیره، یعنی وابستشم، تعلق داره، مثل تعلق مثل چیز میمونه، مثل یه چسبه که میچسبه ول نمی کنه. و خیلی محبت اصلا اینجوری نیست، محبت خیلی پاکه، خیلی زلاله. تو محبت وابسته یه تعلق نیست. شما محبت به حضرت صدیق طاهره دارین چی جوریه؟ یه حس طهارت درونیه، اسمش رو که میشنوین میخواین بال در بیارین، کلامش رو که میشنوین حس رها شدگی دارین، حس میکنین وای چقدر من عاشقه یه همچین آدمی هستم. تو محبت های درست وابستگی و تعلق نیست، تعلق های اینطوری چسبندگی های اینطوری نیست، فدا شدن هست، از خود گذشتگی هست. توی محبت های اصلی چیه؟ از خود گذشتگی به شدت فوران میکنه، از خود گذشتگی ایثار. بس فکر کن این بند خدایی که مدافع حرم شده زن و بچهش رو گذاشته چه محبتی داشته به امام، به رهبری. این جنسش اینه که جان خودش، مال خودش، همه اینا رو تقدیم به انقلاب رهبر میکنه. این محبت اصلی اینه. ولی وقتی محبت کاذب شد توش سرزنش هست، توش طعنه هست، چرا به من تماس نگرفتی، چرا این کارو نکردی، چرا منو نگاه نکردی، چرا فلان کارو نکردی، هر چقدر توی محبت های اصلی چرا من این کارو نکردم، چرا من نمیتونم خودم فدای تو کنم، این طوریه. تو محبت های تعلقی این عکس میشه، وابسته میشه به طرف مقابل، من این کارو نکردم چون تو این کارو نکردی. اینجا میگه که تو محبت اصلی میگه که چرا من نتونستم این کارو بکنم برای تو، من ناراحتم، من استغفار میکنم که نتونستم. همیشه خودش رو داره توبیخ میکنه که چرا برای محبوبش یه کاری بیشتر نکرده.
اون همیشه محبوبش رو سرزنش میکنه که چرا یه کاری برای این نکرده. حالا فکر کنید این آدمه محبت اصلی داره به خدا، محبت داره، هر کاری رو که بفهمه که خدا دوست داره و این در توانش و اقتضاشه در هر حالتی که از انجام میده. اینجا باید بگیم که خداوند چرا میخواهد؟ خب عزیز دلم درست نفهمیدی؟ چجوری میفهمی خداوند چرا میخواهد؟ نمیخوام جنبندی کنم، نتیجه گیری کنم، بحث رو بیارمش پایین. بگی خب من خودم میفهمم دیگه. ببین نگو خودم میفهمم، نگو خدا رو دوست دارم ولی قرآن رو نمیدونم چیه توش. ببین یا یه خود صاف باشیم با هم. اگه کسی میتونه بگه من خدا رو دوست دارم ولی کلام خدا رو نشنوه و نخونه و ازش خبر نداشته باشه، تو چجوری میگی خدا رو دوست دارم ولی تک تک آیات قرآن و سوره های قرآن رو با چشمت و با قلبت و با دستت لمس نکرده باشی؟ تو چجوری میگی خدا رو دوست دارم؟ و یک ندونی تو این سوره ها چی گفته، چجور زندگی رو خواسته. خیلی یوهایی آدم بایستی تو این دور قرآن محور باشه، قرآن و اهل بیت محور زندگی باشه، محور محبت دیگه اینا. و تو چجوری میگی من این خدا رو دوست دارم و نمیدونی تو قرآن چی نوشته؟ اینا به خدا چجوری جواب میدی؟ اینا به من بگو، بعد هر کاری خواستی بکن. من دارم راجع به آدم 20 تا 25 ساله حرف میزنم. آقای آدم 20 تا 25 ساله جواب بده، تو چجوری در دلت محبت شکوفا شد؟ محبت به خدا شکوفا شد، محبت به قرآن و اهل بیت شکوفا شد، ولی نمیدونی قرآن و اهل بیت چی میگن، چی میخوان، محور زندگی رو چجوری بگذاری؟ پس این ما نمیگیم توبیخ که نمیخوان بکنیم، خواهم بگیم این کار باید بکنه دیگه آدم. این دوره آدم بایستی عاشق قرآن و اهل بیت بشه، دیوانه وار قرآن و اهل بیت را دورشون بچرخه، دورت بگردم قرآن، دورت بگردم اهل بیت، بایستی شعار برنامه و نظم این دوره باشه. خب اگه نباشه چی؟ اگه نباشه دور خیلی ها خواهی گشت و فتنه زده خواهی شد. طرف بایستی چی میشه؟ به چیزای دیگه میچسبی، دنیا بهت میچسبه، همه چی بهت میچسبه. بعد گرفتار میشی، گرفتار دنیا میشی، در رهن دنیا قرار میگیری، در رهن زن و بچه قرار میگیری، در رهن همه چی قرار میگیری. دیگه از اون به بعد دیگه نمیتونی در بیای، از رهن خیلی چیزا نمیتونی در بیای تا آخر عمرت. میری ازدواجی میکنی که در رهن اون قرار میگیری، یه بچه ای میاری که در رهن اون قرار میگیری. این دیگه بقیه زندگی تو باید بسپاری به حوادث و رخدادها و اتفاقاتی که برات سپری میشه. عزیز من تو بایستی زندگی تو حول محور قرآن اهل بیت بچرخونی و در رهن قرآن اهل بیت باشی. خب الان حالا اصلی دوستانمون اینه که خب چیکار کنیم بقیه که اینطور نیستن. من حرفم اینه که عزیزانی که اینجا هستن اولین کاری که میکنن و میکنیم تو رو خدا، تو رو خدا، یعنی تو رو به هر کی دوست داری، اول نگاه کنین این اتفاق برای خودمون بیفته، برگردیم نوابست خودمون رو برطرف کنیم. وقتی ما خودمون قرآن اهل بیت، مبنای زندگیمون، مبنای محبتامون، مبنای همه چیزمون میشه، بعد هر سوالی داریم قرآن اهل بیت به هر حال یه جوری باید جواب ما رو بدن دیگه، میدن دن. یعنی قرآن اهل بیت خودشون منبع برنامه ریزانند و البته محل رجوع برای پاسخگویی هست. یعنی چی؟ یعنی من تو زندگی گیر افتادم آقا جان چی کار کنم؟ محل رجوع هست. آقا من یه حرفی زدم توش گیر افتادم، آقا من یه بچه‌ای دارم توش گیر افتادم چی کار کنم؟ محل رجوع. حتی قرآن اهل بیت طوری هم که محل التجا و محل التجا و امن هست، محل پناه هست، محل وساطت برای استجابت دعا. یعنی خیلی کارا رو من نمیتونم انجام بدم، یه سوره به من میگن میخونم این کار رو میتونم انجام بدم، قدرت پیدا میکنم با قرآن و اهل بیت. یادیم به بعد از قدرت قرآن و اهل بیت در نظم و برنامه ریزی استفاده میکنم. از توان اونها به کار میگیرم، اونها رو میارم توی ساختار زندگی. به من میگن که سه تا قل هو الله بخون اینطوری میشه، سه تا میخونم اونطوری میشه، میگن شش تا فلان ذکر رو بخون اینطوری میشه، شش تا میخونم اونطوری میشه. دوستشون دارن، منو دوست دارن، حرف منو میشنون چون دوستشون دارن. خیلی مهم میشه، پناه پیدا میکنه آدم، کمک پیدا میکنه، شفیع پیدا میکنه، شفیع پیدا میکنه. آیت الکرسی خوندیم دیگه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الأرض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. انسان در برنامه های خودش و نیست، انسجام درونیش برای انسجام درونی خودش شفیع پیدا میکنه، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آدم نه یکی، نه دوتا، نه ستا، خب یه حرف رو زدیم تمام میخوام بحثم رو تمام کنم. یعنی ما چیکار کنیم؟ یه مروری کنیم چیکار رو بکنیم؟ از ما برنامه زی دیگه این دیگه خیلی جدیه. فکر کنیم به فرمانده این میگن که اینا رو ببر تو خط، ممکنه اینا شهید بشن. یعنی خیلی کار سختیه. خدا رحمت کنی شهید همت، یکی از سخنانیش که هست داره میگه که شما فکر میکنید کار ساده یه فرمانده شده، به این فرمانده که نمیدونم 18-20 سالشه، یه تعدادی افراد رو میدن میگن برو عملیات کن، این جون اینا در اختیار اینه، فکر کردی ساده هست؟ این اون چیزی که تو این دوره داره کار میکنه، چون انسان میفته توی میدانهای مین، میدانهای خطر، خطرهای جدی. میل به مهاجرت، میل به رفتن این طرف اون طرف، خب این محبت باید اصلاح بشه. محبت حس اول و آخر رو میزنه. خب آقا ما بچه هامون رو چیکار کنیم؟ اینجوریشن بابا خودمون محبتمون به خدا فعال بشه تا آدم ها ببینن کسی محبت به خدا داره یعنی چه شکلیه. بعد محبت وقتی درست میشه طرف یه اهل قور و نق و اهل منت و اینالیه نمیتونه باشه و توجه میکنه که خدا چی میخواد؟ یه مرتبه در دلش یه میل عظیم، یه رغبت خیلی فراوان نسبت به قرآن اهل بیت ایجاد میشه، به سمت اونا حرکت میکنه، به عنوان پناه، به عنوان پاسخگویی، به عنوان برنامه‌ریزی. تو برنامه هاشم اونها رو شفیع میکنه. خب آقا طبق این حرفی که شما میزنید با برنامه های زندگی اون باید چی باشه؟ بشین هر کاری که آقای 20 ساله تا 25 ساله هر کاری که ببین چی بهت میگم حرف منو بشنو، هر کاری که فکر میکنی خدا دوست داره یه فهرست درست کن. ببین این خیلی حرف من دارم میزنم، هر کاری که فکر میکنی فکری که میکنی نه در واقع به نظرت میرسد که رضایت خدا بر اونهاست در نظر بیاور و اونها را عملیاتی کن. هر چقدر کارم باشه تو میتونی انجام بدی؟ اگه با تجربه چی؟ با تجربه موارد سوق، یعنی خدا رو بیار حامی خودت بکن، اهل بیت رو کفیل خودت قرار بده، از زهرا رو شفیع خودت قرار بده. خب چرا نتونی خیلی کارا رو انجام بدی؟ چرا فکر میکنی خیلی کارا رو نمیتونی انجام بدی؟ تو اگه خودت میخوای انجام بدی چند نه شما دارین به این بند خدا چی یاد میدین؟ مدیریت عالم از نقطه ارد، اینکه شما دارین عالم رو از این نقطه چکار میکنین؟ مدیریت میکنین. آیا یعنی این هر کاری بخواد میتونه انجام بده؟ بله هر کاری بخواد میتونه انجام بده، هر کاری که ما در رضای خدا ده. و ممکنه یه کاری مثلا بخواد، مثلا فرض بگیرین نمیدونم یه کاری بکنه در توانش نباشه. خب رضایت خدا نیست دیگه، وقتی تو در توانت نیست رضایت خدا نیست. مگه نگفتی برو قرآن بخون؟ نگفتم بیا خیالاتی شو که ببینید چی قرآن میخواد. خیلی کار اصلا حل میشه. آقا خب بیان سوالاتتون. خیلی ممنون که این وقت صبح اومدین تشریف بردین. یا از این قسمت پاسخ سوالاتتون رو بدم یا نیم ساعت فرصت داریم برای خانم بسامی؟ هیچ وقت محبت خدا و عیسی در راه خدا نابجا و به ضرر فردی نیست. اگر محبتی نابجا و به ضرر فرد بود، محبت خدا نیست. اینا خوب گوش بدید، چون محبت خدا، مثلا من بچه‌مو دوست دارم، از رو محبت دعواش میکنم، چون دوستش دارم دعواش میکنم. محبت من یعنی اینی که من دعوا نکنم که نیست. اتفاقا اگه خیلی وقتا تساهل و تسامح میکنم، یعنی دوستش ندارم. محبت خدا یعنی قهر و لطف به حق. وقتی میگی محبت خدا یعنی خیلی چیزا، یعنی نه اینکه ما داریم، محبت خدا یعنی همین چیزی که تو قرآن از محبت ذکر میکنه. اینو ریشه وابستگی تعلق مربوطه به همون دوره اوله. همینطوری این طرف بایستی وقتی تو دوره دوم سوم چهارم میاد، این کم 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 بشه. در 15 تا 20 سالگی این رها بشه و در 20 سالگی خودش یه استقلالی پیدا بکنه. اگه این مراحل خوب پیشتره، این وابستگی ها به خاطر اینه. خب فرمانند دخترم 14 ساله، کارهای ظریف و هنری رو با سلیقه و زیبایی تمام انجام میده. ریاضی رو هم خیلی دوست داره، اما جو خانوادگی شغل عمو عمه و سایر پزشکیه و تشویق میکنم من چطوری باید هدایت و راه نماییش بکنم. ببینید خانم صادقی، رشته‌های تحصیلی همه به همه ارتباط دارن. یعنی اگه مثلا یه نفری هنرمند باشه و بره پزشکی بخونه، تو همون پزشکی میتونه هنرمندیش رو ابراز بکنه. و همون پزشکی بعد هم میتونه کارهای ظریف و هنری انجام بده. این مشاغل انتخابشون تابع نیازهای جامعه است. در یه زمانی میشه که جامعه خیلی نیاز به یه شغلی داره، افراد باید برن اون شغل رو ساماندهی کنن، یا یه نفری به هر دلیلی فکر میکنه بایستی یه شغلی رو انتخاب بکنه. البته اگه عاقلانه باشه، دیگران بپسندن، یعنی دیگران ببینن که این درست فکر میکنه. اگه مثلا یه پزشکی فرض عکاس هم باشه، این وقتی تو پزشکی هم که میره، عکاس بودن خودش رو حفظ میکنه و هنر خودش رو نمایان میکنه. چقدر شما لذت میبرید یه پزشکی که عکاس هم هست. اتفاقا خلق زیبایی ها توسط همین افرادی که استعدادها درشون متنوع ایجاد میشه. خود این چیزی که شما میگین دلیل نمیشه که اون نره پزشک بشه، مگر اینکه کسی اساسا در طبعش رشته ای نباشه. مثلا پزشک بشه به جای اینکه آدم ها رو درمان کنه، حالش رو بدتر میکنه. اینا بله، یعنی استعداد خلافش رو داشته باشه، اونا رو بایستی یه جوری جلوشون رو گره. و ولی وقتی که کسی استعدادش در زمینه‌های مختلفه اینا از 15 تا 20 سالگی اشکال نداره که بتونه تجربه بکنه و کارهای متعددی رو انتخاب بکنه تا یکیش رو بعدم به ضرورت خودش و ضرورت اجتماع انتخاب بکنه. فقط کاری که شما میکنی خانم صادقی، سعی کنی مراحل انتخاباتش از این چیزی که دوست داره و در طبعشه و کارهای ظریف و هنری فاصله نگیره. اگه خطاتی بلده نقاشی بلده، پیوسته این رو باهاش باشه، نه که بگم بری کلاس بره و نمیدونم اینا کار انجام بده. اجازه بدیم بروز پیدا کنه، نمایشگاه بزنه، کارهای جالب بکنه، جهت بهش بده. و جای نگرانی دیگه اون مسئله ای که میپرسید دیگه نیست. فرمایند که مشکل اینجاست که جوان 15 تا 25 ساله الان کاملا با خدا و قرآن بیگانه شدن، متاسفانه ذهنشون با چیزهای دیگه مشغول شده. ما خانم سلیمانی با توجه به آیات کریمه قرآن باید استغفار کنیم و جبران کنیم. یعنی اگه میبینیم تو جامعه همچی اتفاقی افتاده، ما باید بیشتر با قرآن و اهل بیت مانوس بشیم، جور اونا رو بکشیم. وقتی ما جور اونا رو بکشیم یعنی بیشتر با قرآن و اهل بیت مانوس بشیم، خداوند تفضل میکنه، به تدریج اونا رو هم نواقصشون رو برطرف میکنه. راه جبران خسارت هایی که به نسل جوان وارد میشه اینه که اغلای جامعه بهتر بشن. اغلای که بهتر بشن، خدا تفضل میکنه، راه های جدید برای هدایت اونها کشف میشه. این خیلی مهمه. من اگه عاقل تر بشم، من اگه عاشق تر بشم، اگه معنوی تر بشم، با ملائکه عرض و آسمان و عرش ارتباطم بیشتر میشه، راه های هدایت بهتر کشف میشه. هر آدم دغدغه مندی سعی کنه که دغدغه هاشو حس کنه و ذخیره کنه توی وجود خودش. چجوری میشه در رحم قرآن اهل بیت قرار گرفت؟ میگه هر کاری آدم میکنه، میگه قال الصادق علیه السلام، قال البابر علیه السلام، قال الله تعالی فی محکم کتابه، همین در رحم قرار میگه. میگه خدای من به خاطر که تو فلان آیه رو گفتی فلان کار کردم، در رحم خدا قرار میگیره دیگه. خدای فلان خونه رو به خاطر تو گرفتن، در رحم خداست که این خونه مال توه. فلان شغل رو به خاطر تو گرفتن، من در رحم اون شغله که تو گفتی به. خب نمیگم استخاره کنی، نمیگم، ببینی خدا چی میخواد، ببینی اهل بیت چی میگن. خب احتیاج داره به ممارست، باید آدم قرآن روایات زیاد بخونه تا بتونه استناد کاراش رو به اونا بده. خانم لطفی، خانم رحمانی که نمیشتیم، درسته این روند پیم نمیشه در برخی خانواده ها. یه دختر 18 ساله نمیتونه در واقع بگه به فردی که هنوز کامل نشده، ولی شما به نسبت به حساب کنید دیگه. یعنی دختر و پسرها در زمان حاضر یه شکوفایی عقلانی دارن، سعی کنید که بهترین حالت رو در نظر میگیری و عاقلانه تصمیم بگیری، توسل کنی، با عقلا مشورت کنی، هم توسل هم مشورت با عقلا. به هر حال ما وظیفه‌مون اینه که اینا امانت‌های الهی دست ما هستن، باید به بهترین وجه امانت‌ها رو به صاحبانشون انتعد امانت برگردیم. خانم لطف میگن که میگویید هر کاری خدا دوست داره اطاعت حرف پدر مادرم، همین کاری هست که خدا دوست داره؟ الزاماً اینطوری نیست خانم لطفی. پدر مادرهای امروز حرف خدا را نمیزنند نوعاً، پس بنابراین نمیشه این حرف رو به کلی گفت که اطاعت حرف پدر مادر همینه. اطاعت حرف پدر مادر در صورت که حرف خدا رو بزنن همینه، در صورت که حرف خدا رو نزنن همین نیست. یعنی اگه یه عالمی به دختری پسری گفت این کارو بکنیم و یه پدر مادری گفت این کارو بکنید، حرف اون عالم مقدمه بر پدر مادر، به شرطی که اون عالم باشه. این دلیلی که شما میخوام بگم حرف پدر مادر همونطور که حرف پدر مادر در راستای حرف خدا و اطاعت خدا مد نظره، حرف عالم هم به همون اعتباره. پس بنابراین اگه تعارض پیدا کرد حرف عالم مقدم. خانم ساجدی میگن که در صورت امکان برای هر دوره ای که زمان سپری شده مثال و راه کارهای جبرانی بزنید. ببینید خانم ساجدی، اگه یه نفری 15 تا 20 سالش رو ذخیره علمی نداشت، برای جبرانش بایستی تا یه حدی ذخیره علمی ایجاد کنه، بره مهارت یاد بگیره، کار یاد بگیره، مستقل بشه. توی 25 سال اگه کسی مبنای محبتش خدا نشده، بایستی یک کاری بکنه که خدا بشه. زیاد قرآن بخونه، زیاد روایت بخونه، زیاد توسل کنه تا این اتصالش با قرآن و اهل بیت یه جوری یه کاری بکنه که همه یه کارهایی که میکنه بر اساس قرآن روایت بشه، ملکش بشه. دیگه از این به بعدش همه سن دیگه مشابه میشن. از این به بعد خانم لطفی میگن اگه توقعاتشون زیاد باشه، یه وقتهایی حوصله نداشته باشن، چه کنم؟ مثلا هر کسی به امزنگ میزنه میپرسه دیگه از خدا کمک بخواد دیگه. این حرفتون حرف درستیه، بایستی آدم ها لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی حول و قوه ای ندارم به جز حول و قوه ای که خدا برایم میگذارد. پس خدا اگه صلاح میدونی تو حول و قوه بده، من که حول و قوه مال من نیست، تو داری میدی، بده. اگه لازمه برای هدایت کسی لازمه حول و قوه من بده. خیلی مهمه که آدم متصل به خدا باشه و از توان خدا کمک بگیره. می‌فرمایند که دانش آموزی که تکلیفاً لامیده ولی ارائه نمیده، در کلاس تمرین رو حل میکنه ولی بیان نشان نمیده یا ارسال نمیکنه، مشکل دارن؟ نه، دانش آموزا مشکلشون چیه؟ مشکلشون یه تیز هوشی دارن یا یه جورایی میخوان بگن که به ما توجه کنید، بایستی کشف کنید که این عامل اصلی این چیه. کلن قاعده کلی اینه که دانش آموز از این که میپرسن از زیر 15 ساله، یعنی از 5 تا 10 سال و 10 تا 15 سال، هر کاری که انجام میده یه دلیلی داره و میخواد با اون کتمان کاریش یه کاری رو یا همیشه کتمان کاری نیه، یه کار عجیب غریبه، یه چیزی رو میخواد اثبات کنه. شما باید ببینید اونی که میخواد اثبات کنه چیه و سعی کنید که اون رو اگه درسته و میخواد و در واقع لازمه اجابت کنید. این کاری که سوال قبلی بود راجع به پدر مادر فرمودن، اگه پدر مادری سوال میپرسن، اگه پدر مادری رو یه سری احساس میکنه یه کارایی خوب نیست، چیکار کنه بچه هاشو منصرف کنه؟ ببینید این خوب نیست، یه موقعی من طبعم نمیکشه، یه موقعی خدا نمیخواد، طبعم نمیکشه مثل اینه که من دلم نمیخواد که امشب یا امروز ظهر مثلا فلان غذا رو بخوریم، یا من دوست ندارم که فلان جا بریم، اینا طبعم نمیکشه. خدا نمیخواد یعنی مثلا موسیقی غنایی حرامه، اینا رو باید بینشون تفکیک قائل بشه. اونی که خدا نمیخواد باید موضع گیری کنیم، بگیم چون خدا نمیخواد و ما اهلش نیستیم و موضعتون محکم باشه، البته با حسن خلق. ولی خدا به شما اجازه گناه نمیده، اجازه حمایت از گناه هم نمیده مگر اینکه مرجع شما به دلایلی اجازه بده. یعنی اگه یه جایی تو مخمصه گیر کردین تبدیلش کنی به سوال شرعی، از مرجعتون بپرس. همیشه اینا قاعده کلیه، شما نمیتوانید برای گناه کردن حمایت کنید کسی رو مگر اینکه توسط خدا اذن داشته باشه. آیا میشه؟ بعضی وقتا بله میشه، شبیه تقیه است. چی باید اجازه بده؟ مرجع تقیه. حکمشو باید از کجا بگیریم؟ استفتا کنید، از مرجع بگیریم. اون جایی که اختلاف نظر طبعی است، یعنی من در طبعم نمی کشه، شاکلهی طبعی، تا اون جایی که میتونید از خود گذشتگی داشته باشه، تا اون جایی که میشه و از خود گذشتگیتون رو به روح کسی نکشی و کسی نفهمه که شما اصلا از خود گذشتگی انجام بدید. این کارو که بکنید خدا خیلی دوستتون میداره، به شما نزدیک میشین به صفات خدا. چون شما نزدیک میشین صفات خدا، قوت میگیرید، قدرت میگیرید، قدرت خدا میاد توی وجودتون، بعد اثر دارید. آدم ها بیهود بی جهتی و هایی قدرتمند نمیشن، وقتی به خدا نزدیک میشن قدرتمند میشن. ما باید به خدا نزدیک بشیم تا قدرتمند بشیم، بعد حرفمون نفوذ پیدا میکنه، کارمون اثر پیدا میکنه، تا حدی که انسان میشه چشم خدا، دست خدا. اینا شعار نیست، انسان باید به این سمت حرکت کنه. راهش اینه که از اون چیزا یه تبعیاد هم بگذره، از خود گذشتگی و کسی هم نفهم. یعنی قرم سبزی براتون دوست نداشتین، گذاشتن جلوتون بخوری، مثل کسی که دوست داره و با بلع داره میخوره. نشون ندین که من دارم از خود گذشتگی میکنم. تسلط رو خودتون داشته باشین، حستتون این شما قدرت مندش. کسی که تابع هوای نفس و خواهشاش نشه قدرت مندش. بسن دختر 14 ساله مذهبی دارن، در مدرسه مذهبی هم درس میخونه، خیلی علاقه به مستحبات داره. در حجاب و خیلی موارد دیگه بسخواسته خرج میده، ترسم با این روحی دچار افراط سپس از دین زده بشه. پس بنابراین لازمه که تو مبانی فکریش کار کنی و باش بیاد گفتگو کنی، از دلایل کارها نه فقط حجاب، از کارهایی که میکنه، کارهایی که مستحب میکنه سوال بپرسی، جوابشو بگیری، تعمیق کنی، جنبه های دیگر کارو براش روشن کنی، رو در تحلیل تقویتش کنی، نگران نباش. اگر کسی کار مستحبی رو انجام بده تحلیلش هم تقویت بشه قدرت پیدا میکنه. میپرسند 15-16 ساله هایی که برای رفع نیازهای مادی و برای خرید اون چیزهایی که دوست دارن به خانواده توانایی خرید ندارن، میخواد کار کنه و درآمد داشته باشه، اشکالی نداره. اگه 15-16 ساله باشن خوبه که کار کنن، پول در بیارن، چیزهایی که میخوان رو هم بخرن، ولی سعی کنیم اونا رو به سمت تجملات یا کارهایی که یعنی با استدلال بهشون بفهمونیم که پول داشتن به معنیه پول خرج کردن نیست. اگر یه خرجی میخواد بکنه سعی کنه که اون حد اعتدال رو رعایت بکنه. آدم آبایی بدونن که مالک نفع و ضررشون نیستن، خدا مالک نفع و ضرر اونهاست. یعنی چیه؟ یعنی اگه من پول در آوردم مثل اینه که این پول امانت خداست، مثل سلامتی که امانت خداست. نبایستی تو اون مصارفی که خدا من میگه خرج کنم. بهترین کار اینه که افرادی که متشرعن بلا فاصله وقتی پول به دست رسید سرزندشون بگن یا از قبل آمادشون کنن که خمس پولشون رو همون موقع بدن. بچه ها تا قبل این که تشکیل خانواده بدن بهتره اگه درآمدی کسب کردن همون موقع خمسشو بدن بهتره. چون ما دو مدل خمس دادن داریم. یه مدل خمس دادن اینجوریه که وقتی طرف پول در میاره خمسشو میده، یه حالت هم اینه که سال برش میگذره. اونایی که عیال وارن بهتره وقتی سال میگذره خمسشونو بدن، اونها این که عیال وار نیستن بهتره همون موقعی که کار میکنن پول در میارن خمسشونو بدن. در این صورت طرف خودشو ماله که پولش نمیدونه، خیلی هم خوبه. حرفتون خیلی درسته، میگن که بعضی از افراد خیلی بیخیال و راحت زندگی میکنن، میگن هرچه پیش آید خوش آید. این رفتار خیلی شبیه میشه به توکل بالا یا بی انگیزه بودن. نشونه داره اگه این افراد پر پر کار، پر فعالیت باشن، یعنی توکلشون بالاه. اگه نه، فقط درگیر زندگی خودشون باشن و به کار کسی دیگه هم کاری نداشته باشن، خب اینا خیلی خوب نیست. اینا کم کم به سمت بی‌انگیزگی میرن، نشانه خوبی نیست. حالا جالبیش خیلی که بعضی از رفتارهای خیلی خوب با رفتارهای خیلی بد خیلی یوهایی شبیه میشن، مثل همینی که گفتم، نشونه داره برای که انسان اونی که توکل بالایی داره حجم کارش خیلی بالایی. از افراد که میگن اینم خواندن صرفا عربی قرآن و خواندن زندگی نامه اهل بیت کافیه یا نه، بایستی آدم بدون خدا چی خواسته، از انسان چی خواسته، خدا تقوا رو چی میدونه، خدا ایمان رو چی میدونه، خدا سبک زندگی یه انسان رو چی تعریف میکنه. اهل بیت هم همینطور، اهل بیت چجوری دوست دارن ما زندگی بکنیم، چه صفاتی رو داشته باشیم خوبه، چه صفاتی رو نداشته باشیم. باید با اونا زندگی بکنی، باید جزی از زندگی ما باشه، نه همه زندگی ما باشه. یه احتیاجی به ممارست و تمرین داره. خب میپرسند که بر فرض مثال فرد دوره‌های قبلیش رو از دست داده، در 20 سالگی قرار گرفته، با همین شرایطش باید ازدواج بکنه یا بره مهارت کسب کنه و چند سال بعد ازدواج کنه؟ اگه انسان ترمیمای سال بعدش لازم نیست مثلا چند سال باشه، یعنی اگه مثلا کسی 15 تا 20 سالگی رو بخواد ترمیم کنه، 6 ماه هم میتونه این کارو بکنه، لازمی چند سال بگذاره، ولی لازمه تا یه حدی جبران بکنه. برسن دختر خانومی که تمایله به کارهایی داره که مناسب خانوم ها نیست، لوله کشی، نقاشی، ساختمان، چه کنیم؟ بایستی تو کارایی که اینا وجود داره ولی خانومانه تره ورود پیدا بکنه. مثلا نقاشی ساختمون یکیش جنبه چی داره؟ نقاشی ساختمون داره که بیان نقاشی کنن دیگه ساختمون، یکیش هم جنبه هنری داره. مثلا یه قطعه از یه بخشی از دیوار رو مثلا یه تزییناتی بکنه که یه مفهوم خیلی خوبی ازش در این رو بایستی به این سمت ببرین که به هر حال روحیه وجود داره. چه بسا مثل بعضی از خانوما که میل به کارهای مردونه پیدا میکنن، بعضی وقتا میشه اینا رو انداخت توی کارهایی که مثلا یه سری کارهای مورد نیازه لوله کشی وجود داره تو خونه که بعد هم میتونن اینو به خانوما یاد بدن، یعنی بره طرف یه کارهایی رو یاد بگیره از لوله کشی که به خانومای خانه‌دار یاد بده، اینا تمام و مهارتشون رو میبره بالا، بندازه به این سمت و کاری هم نداره. الان فضا مجازیه، میتونه دوره بذاره برای خانمای خانه‌دار، مثلا بتونن درای کابینتشون که شل میشه رو سس کنن، مثلا لامپ عوض کنن، مثلا کولر، وقتی که یه کاری کولر میخواد بتونه انجام بده. بعد یه جایی لکه گیری کنن، نمیدونم کار اینطوری. خیلی خوبه که از این توانه این بند خدا رو استفاده بکنی برای مهارت دادن به خانمای خانه دار، مثلا کار شوفاش، کار نمیدونم، بگیم این بند خدا بره یاد بگیره به بقیه یاد بده. چقدر خوب این آدم ها به این توان میتونن برسه. خب یعنی این عقیده که میگن افراد مذهبی برن دانشگاه تا بتونن تغییر در جو دانشگاه ایجاد کنن، از سر شما به چه صورته؟ خیلی خوبه، افراد مذهبی هر جا میتونن برن، و مهم اینه که مذهبی بودنشون حفظ کنن، و مهمتر اینه که مذهبی تر بشن هر جا میرن. آدم های مذهبی هر جا برن خیره، مدرسه برن خیره، ارزم به حضورتون مسجد باشن خیره، مؤمن هر جا باشه خیره، تو دانشگاه بره خیره، بله هر جایی حساس تره برن و خیرش بیشتره. فرمایند که شاید تا الان که سنمون گذشته و آگاهی و تدبر و تفکر که لازم بوده شکوفا نشده، چه کار باید کرد تا بتونی هم در خودمون هم در اطرافیانمون. به نظرم تدبر در قرآن خیلی در انسان رو شکوفا میکنه، فقط بایستی عاشقانه قرآن را خواند، عاشقانه خدا را پرستید. عشق و محبت جبران میکنه، محبت اصلا یه کیمیاییست، هر چقدر انسان کسی رو دوست داشته باشه شبیه اون میشه، محبت انسان رو شبیه میکنه. خب انشالله خدا، من میدونم خیلی سوال داریم باشه برای جلسه بعد، هر کی سوالش رو یاد داشت بکنه تو وقت گذشت، انشالله میخوام بریم راه به مایی. به نظرم کسانی که تو سن 20-25 سالگی هستن الانی حرفای منو میشنون، و حتی تا 30 سالگی، برای جبران اون چیزی که ازشون فوت شده کتاب حسگزینی رو بخونن، براشون خیلی مفیده. انشالله خداوند توفیقات روز افسونی و همه ما بده. امروز که رفتیم راه پیمایی به نیابت امام و شهدا بریم، ازشون بخوایم که ما رو در این دوره ظهور، به زودی انشاءالله ظهور اتفاق میفته، ایمانمون رو محکم کنن، ما رو به عنوان خادمین خودشون قبول کنن، یاریمون کنند که ما هم به نیابت شهدا علم ظهور رو برداریم. خیلی مهمه که بدونیم که این لحظاتی که داره بر ما میگذره آن به آن و لحظه لحظه داره به ظهور نزدیک میشه، مثل کسی که ضربانه قلبش داره میزنه از اینکه امام زمانش رو ببینه، عمل کنیم. در زمان ظهور اون چیزی که عزیزان من خیلی لازمه به مردم جهان انتقال پیدا کنه قرآنه. هر کی تو حوزه تدبر واقعا وارد بشه قرآن رو، یعنی اگه میخوایم خادمه امام زمان در زمان ظهور باشیم، به قرآن تسلط پیدا بکنیم، دوره دوره قرآنه. انشاءالله خدا من توفیقاتتون رو زفتون بکنه، روح امام و شهدا رو شاد بکنه از این جلسات. اینا ثمرات زندگی این بزرگوارانه که به ما رسیده و ما داریم استفاده میکنیم. در انتهای این صلوات مخصوص از سیده طاهره رو گوش میدیم.
اللهم صل علی صدیقت فاطمه فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيه وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی التماس دعا داریم برای همه بیماران، هم دعا کنیم انشاءالله به برکت این جلسه باران رحمت الهی خیرات کسیر الهی رحمت فرامان الهی بر همه امام مومنین و مسلمانان عالم ریزش پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.